اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثمون در امروز روز سه‌شنبه تاریخ 6 دهم 1390، مباحثمون در طب المعصومین دکتر لبید بیفون صفحه 84 خط سوم در مبحث سیب رسیده درختی تازه معطر خوشبو بدون آفات و سموم شیمیایی و گیاهی که در سبد خانوار و در جیره غذایی افراد هر روز باشد. امام صادق علیه السلام فرمودند خمسان علیکم السلام خمسان من فاکهت الجنه فی الدنیا. اول الرمان الملاسی، پنج چیز از میوه بهشته که در دنیا در دسترس مردمه. تو بعضی نسخه ها به جای فاکهه فواکه الجنه داره، یعنی جمع مکسر داره، فواکه الجنه، مثل کتاب کافی شیخ کلینی جلد 6 صفحه 349 حدیث 1. پنج چیز از میوه بهشت در دنیاست یا از میوه های بهشتی در دنیا می باشد. 1. الرمان الملاسیو، انار ملاسی اسم منطقه یا اسم نوعه، یعنی اگر اسم نوع باشه ملسه، یعنی میخوشه، نه ترشه نه شیرینه. شاید هم اسم منطقه باشه. در کتاب بحار علامه مجلسی این کلمه الملاسی یو دارد، اما در خصال شیخ صدوق الاملیسیو، املیسیو دارد. خصال شیخ صدوق جلد 1 صفحه 289 حدیث 47. و تفاح الشعشاعیو، و تفاح الشعشاعیو در کتاب کافی شیخ کلینی شیسقانو دارد، از شیسقانو. اما در محاسن برقی شعشاعیو دارد. در بحار علامه مجلسی جلد 63 صفحه 122 حدیث 13 الاصفهانیو دارد که دکتر لبیب بیضون نسخه بحار رو تو پرانتز ذکر می کند. علیکم السلام. نسخه بحار رو در پرانتز ذکر می کند. من انواع دلالت های مختلف رو از کتب مختلف شیعه خدمتون گفتم. خب اینم سیب قرمز معطر لبنانی یا سیب رسیده شیسقان یا سیب رسیده شعشاعی یا سیب رسیده اصفهانی. ما علم غیب دیگه نداریم، حالا واقعا کدومشه دیگه باید امام زمان بیاد برای ما تعیین مصداق کنه. و سفر جلو، یعنی میوه رسیده به که خیلی فواید داره. بله بله، انشاءالله رسیده هست، انشاءالله گاز شیمیایی نذارن چاخ آجاقا، بعضی وقت کال میکنم با یه دستگاه پودر شیمیایی گاز شیمیایی میزنم ظاهرش زرد میشه. من پرتقال هم دیدم حاجا لوگو
بکنیم
این مونتا میکنیم مونتا هم سبز سبز بله 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 اینا تمام ضرر داره حاجا، چون خود موز قابضه، نیمه نارس یبوست میاره، نارسش یبوست شدید میاره که مقدمه هموراید بواسیر میشه. علاوه بر این که نارس ها جا حافظه رو ضعیف میکنه و چیزای دیگه هم داره. یادم اومد آنو به خدمتون بگم، در تخصصی پوست و مو داره، یکی از چیزایی که خارش بدن رو زیاد میکنه یعنی بیماره حکه میاره، موز نیمه نارس و نارس خارش های شدید میاره. یکی دیگهش گوجه فرنگی نارس یا نیمه نارس و همین ظلمه آنان تو شهرها هست، چه رب درست مونن، چه گوجه فرنگی، چه موزش. بعضی ها همین رو تشدید میکنه، مثل پوست هلو، مثل پوست بادوم زمینی، مثل پرز قهوه‌ای به که روشه هم آس میاره هم پوست رو تحریک میکنه، مثل پرز کیوی هم آس میاره هم پوست رو تحریک میکنه، مثل پوست و برگ و میوه و تخم درخت کاج، اینا هم پوست رو تحریک میکنه هم آس میاره. من دیدم مردم وقتی میرن تو بیابونی ها میرن زیر این درخت ها میشنن یا دونه هاشو میخونن، نیست شیرینه؟ ولی اینا هم آلرژی میاره و حساسیت پوستی و هم آس میاره، تنگی نفس میاره، به قول عربا ضیق النفس. علیکم السلام. اشتباهه میگم آنها میره چرا قربون رسول الله برن. این علتش چیه؟ علتش پول پرستیه. یعنی یهود نجات پرست در آخر زمان مردم رو مشرک کرده، رسونده به پول پرستی. میگه پول بیاد از هر راهی بیاد، قش باشه، گرون فروشی باشه، احتکار باشه، ربا باشه، یکیش هم چیه؟ جنسای بنجل، میوه های نارس، بحث سرمایه‌داری به سبک کاپیتالیسم. یعنی دشمن نجات پرست مسلمون یهودی درست کرده. بهتون نرد یکم با بدون تقیه گفتم واقعیت خارجی اینه. لذا آنم تو بحث دارو و درمان هم همین بدبختی شده، تجارت دارو، چه شیمیایی، چه هومیوپاتی، چه دراگ دیویلیا، نانو تکنولوژی، چه داروهای گیاهی، تجارت دارو، تجارت بیمار، تجارت پزشکی، تجارت ابزار پزشکی. حالا بدبختی ما حالا اینه، اینه که میگم واقعیت داره. شما چند نفر افراد خوب رو مد نظرت فقط نباشه، جو علوم پزشکی و پیرا پزشکی در داخل و خارج کشور ببین، جوشه ببین عمو جان، وجدانن همین جوره که خدمت شما گفتم. تو لباسای ما هم دشمن همین بلا رو به سرمون آورده و اینم تو روایات شیعه به ما تذکر میده. میگه در آخر زمان کثر علماء الخونه، دانشمندان و علمای خیانت پیشه زیاد میشن، و قل العلماء والهادون، افراد هدایت کننده واقعی و افراد خوب حتی در محیط دانشمندان و علما قل، خیلی کم میشه. این روایات احادیث معراجیه زن تو بهار و در اثبات الودات شیخ العاملی جلد 3. حالا منظورم بحث پول پرستی بودا. فرمایش رسول الله رو ببینید، میگه یاتی علی امتی زمانو که این مردم میرن بت پرست میشن. قالو یا رسول الله، یعنی دوباره میرن بت لات و هبل و عزان میپرستن؟ بل حضرت میگه نه، نه این که برن به شرک جلی این بتای تراشده بپرستن، نه، کلو درهمن اندهم صنمون، هر سکه پولی بتشونه. یعنی میشه چی؟ پول پرستی مد میشه. اما این دیکته یهود ها از طریق کاپیتالیسم و سرمایه‌داری غرب که به خورد این مردم داره، خود نارس ها، خود نارس ها، جنس نارس. خب این اصلا کلا گذاشتن سر مشتریه، این که میوه نیست. نه اینا همه توجیهات واهیه، برای خودش هم اشتباهه. بگو چرا شما میگی نارس میکنه برای خودش که سرما نظره میذاره کنار، میگیم برای خودش هم اشتباهه، برای زن بچه‌ش هم اشتباهه. چرا؟ چراش بگو. چرا؟ به خاطر این که بر شما یه شوهر، بر شما یه پدر واجب و نفقه چیه؟ خوراک، آشامیدنی سالم، خوراک سالم، محیط سالم، پوشاک سالم، درسته؟ خب از شما عقلا سوال میخوام، آیا غذا و ریزم و قضی سالمه؟ میوه نارس؟ نه عموجه. بناست که نیاز واقعی بدن این زن بچه تأمین بشه، آیا بنا این هست که یبوست مزمن بگیره؟ حافظش ضعیف بشه؟ اصلا میوه نارس غالبا انسان رو ترسو و بزدل بار میاره، یعنی شجاعت رو از انسان سلب میکنه. عوارض دیگه هم داره. بله تو بعضی مصارف دارویی بعضی از اقسام میوه ها مصرف داره، اما اونجا دیگه بحث داروه، یه متخصص گیاه شناس یا میوه شناس باید حرف بزنه. اما این که به صورت یک فرهنگ در بیاد در بین مردم یا بین کشاورزا، اینا همه میوه نارس بکنن انبار کنن یا رب درست کنن یا ترشی درست کنن یا به هم دیگه بفروشن، این اکل مال به حلال نیست، این اکل مال به باطله، چون قشر تو معامله است و نیاز ضروری خانه و خانوار تأمین نشده، یعنی شوهر و پدر به وظیفه شرعی واجب و نفقش عمل نکرده. از اون بدتر چیه؟ وقتی که اسانسای شیمیایی میخرن واسه زن بچه، خورد و خوراک بر تو واجبه، غذا و ریزم و قضی واسه زن بچه نمیخره، بعد میره اسانسای شیمیایی میخره، پفک و نوشابه گازدار و آب میوه شیمیایی و نشمک و اسمارتیز و بستنی کبی و یخمک و سنیچ و اینا واجب و نفقه هست؟ هیچ کدومی. اینا علکی خوشه و ضربه زننده است. 20 بیماری میاره حداقل، 20 بیماری ها. یکیش خون رو ترش میکنه، بلغم سیاه میاره، اسید اوری که خونت میره بالا، نقرس میگیری، فشار خون میگیری، ضعف حافظه میاره، پارکینسون میاره، آلزایمر میاره، دمانس میاره، یبوست مزمن میاره، استراب و دلهوره میاره، حتی شخص توانش رو در انجام کار صحیح به آخر نمیرسونه چون نیروش تمام میشه. دیدی شکم پر کنه علکیه. خدا لعنت کنه انگلیسی های موزیو. 70 سال تو کشورهای اسلامی مؤمنا چی؟ فرهنگسازی مجازی. فرهنگسازی مجازی که فقط تو فضای مجازی اینترنت نیست. حالا تو خورد و خوراک مردم اومده. اصلا فهمیده. دیدی اینا واجب و نفقه نیست؟ علیکم السلام و رحمت الله. اصلا اینا هیچ ربطی به نفقه نداره. و ذمه یک شوهر یا پدر یا کسی که مسئول قضایی یک مجموعه، هر یه مجموعه اداری یا غیر اداری مسئول قضا داره دیگه، اینجا ذمهش بری نشده چون قضا و ریزم و قضی به زیر مجموعه نداده، علکی پول خرج کرده، ذمهش بری نشده. نمیدونم میفهمی چی میگم عمو جان؟ مثل این که من میخوام خمس مالم بدم، خب بعد ریا کنم، سمعه شعره شکم پر کن و این شده، اما وقتی که قصد قربت نشد نکردم خمسم ادا نشده. بخوام مثلا صدقه یا اینا مثال بزن چه واجبه چه مستحبه، من صدقه مثلا همجور بدم، خب علیکم السلام جمیعا و رحمت الله، اینجا مؤمن شکم پر کن هست اما ذمت از صدقه بری نشده. وقتی که منت بگذاری سرکوف بزنی به فقیر، گرفتید مؤمن ها چی میگم؟ بحث سر اخلاص در عمله و بحث سر انجام عمل به درستیه، یعنی عمل باید صالح باشه، بعدش اخلاص تو همین عمل صالح باید باشه. اما اگر از اول عمل چیه؟ فاسده، فاسقه، نابهنگام، بیجاست، اصلا عملی نیست که خدا بخواد، یعنی مأمور و به نیست، که بگیم من انجام بدم به قصد قربت. اگر مأمور و به شارع باشه بعد شما این رو انجام بدین، حالا میشه معتی و بهت، یعنی عملی که انجام دادین، حالا میشه معتی و بهت منطبق با مأمور و به، حصل الامتثال. حالا شما حکم شرعی رو عمل کردین، یعنی تخصصی علم اصول رو ستون گفتم. پس اینکه هر عملی انجام بدین این که حجت شرعی نیست، ذمت هم بری نمیشه، باید مأمور و به شارع رو بشناسیم. عملی که به جا میاری که معتی و به، به اصطلاح علم اصول، عملت منطبق با مأمور و به باشه، معتی و به منطبق با مأمور و به باشه، حالا حصل الامتثال، ذمت از حکم تکلیفی شارع بریش، و الا همجور به گردنت هست. گرفتین عمو جان چی میگم یا نه؟ مثل این که تو روایات شیعه داریم، یه مثال دیگه خانوادگی بزنم خوب تصور کنیم، مثل این که تو روایات شیعه داریم هر سال در یک سال تمام بر ذمه شوهر هست 4 دست لباس واسه خانومش بخره. حرفم گرفتین چی میگم؟ 4 دست لباس واسه خانومش بخره.
رساله
حالا فعلا کار نه، چون مقام فتوا نیستیم، روایات میخوام. حالا چله زمستون عمو جون ماه دیه، منم بگم حضرت خانم خواهم زن منبری بشه، برم یه لباس نایلونیه نازک بخرم، یه لباس دیگه هم پلی استریل نازک بخرم، بگم بیا این حق پاییز زمستونم ادا شد. درسته این باشه؟ این خودش نمیتونه گرم کنه، حالا بدن بنده خدا رو گرم کنه، و بعدم این پوست بدنش کهیر و شبه کهیر میگیره. حالا واجب النفقه رو انجام دادم، دیدی الکی خوش علافم، یه دل خوش کنکی بر او شد، ولی ذمه من بری نشد. این ظاهر سازی فرمالیت عمل کردن، باید پوشاک مناسب مفید بدنش بخری، حالا ذمه بریه. یا مثلا چله تابستون باره، بله یک لباس از پشم شتر روزی بد بخوره، تمام بدنش سوزن سوزن میشه، زمت بری شو، زمت بری نیستم، باید بری لباس نخی کامل یا الیاف کنفی بخری که عرق گیر باشه، عرقش خوشبو بشه، بدنش خش بر نداره. خیلی دیگه هوا گرمه، برو لباس حریر روسش بخر وقتی جیبت پول داره. هی آشغال پاشغال غربی شرقی و انگلیس منگلیسی و اینا که بعضیاش فوشه و بعضیاش معنای بد داره، هی نریم از یه خرط پرتا وسه زن و بچه بخری، ذمت بری نشد. حالا مردم غالبا اینها رو نمیدونن، پول خرج میکنه اوبرتا، کسی گونی تو پاش میکنه اوبر، کمی جنوب شهر ما رنگ میزنن و این مارا میزنن چاپس به اسم شلوار جی و می و لی و پاشمدان اینا میخوان، بیشتر از یه تاجر عاقل پول خرج میکنه، اما باز ذمتش بری نشد. حالا اینا بمونه مومنا، سوال آقا رو گم نکنیم. پس اگر شخص خودش میوه نارس انبار کنه، یا میوه نارس رو مربا درست کنه، یا نمیدونم شربت درست کنه و چیزهای دیگه، یا سرکه بندازه و هر چی میخوای مثال بزن، میگیم چه برای خودت، چه زن بچه، چه برای فروشت، متفاهم و عرف عام نیست، واجب و نفقت هم ادا نکردی، این داد و ستت هم اکل مال به باطله، علیکم السلام، و اکل مال به حلال نکردی، لذا مالک پول نمیشی، چون قش تو معامله است. بله یه بار بحث داروییه، بعضی از اقسام میوه های نارس، اونم زیر نظر متخصص گیاهشناس و میوه شناس، میتونی شما چیکار کنی؟ مصرف کنی با دوزج خاص. والعنب الرازقیه در نسخه هایی که سندش خدمتون گفتم عنب رازقی داره، چون اقسام انگور داریم ما. کدوم انگور؟ بحث عنب رازقی و بازه زنبوری، اینم یکی از میوه های بهشتیه که تو دنیا برای مردم هست. ها میگم اینا دیگه، حالا باید 200 خورده انگور ببینید چی بیچی. خدا رحمت کنه شیخ بهایی و آخر عمر چشماش کور شد که زمان علامه مجلسی بود و زمان شیخ حارو عامل، بعد حاج آقا دیگه این رفت سفر هرات افغانستان، منطقه هرات همه شیعه نشین، جفت چشماش هم کور بود. حاج آقا به شعر ها، به شعر حدود 79 انگور افغانستان رو گفته، 79 ها و چیزای دیگه بعدم میگم. و رتب المشانو و خرمای تازه مشان، یک قسم از خرماست، باز اینا اقسام خرما داره. خب تو بعضی روایات داره و رتب و صرفان با صاد، و رتب و صرفان با صاد. انشالله این رو در مستدرک محدث نوری انشالله اونجا میخونیم ازتون انشالله. خب حالا این سنداشو در بین این حرفا گفتم. این کتاب محاسن آورده، یا تو ماشه محاسنش جلد 2 صفحه 527 حدیث 763 چاپخونه ننوشته، شما اضافه کن. محاسن جلد 2 صفحه 527 حدیث 763 خصال شیخ صدوق آورده جلد 1 صفحه 289 حدیثش یادش رفته، بنویس حدیث 47 جلد 1 صفحه 289 حدیث 47. خب سندهای دیگه چی بود مؤمنا؟ کافی جلد 6 صفحه 349 حدیث 1، بحار جلد 63 صفحه 122 حدیث 13. روایت بعدی عن ابن بکیرن، عن ابن بکیرن، ابی اشتباهی که آورده، ابن بکیر درسته، اونجا هم با چاپونه اشتباه فرموده. شما چی فرمودید؟ آفرین آفرین، میتونی خوراک دام کنی.
این مرد که همیشه نارد چیده میشه،
همیشه اشتباهه.
بزنید تو آفتا بستد بازم
نه درسته. بله آفرین، هر میوهی باید رو جای خودش برسه. تو سیاست نداریم، میخوام یه چیز دیگه هم بگم، هر نطفه‌ای باید سر جای خودش لقاح کنه، نه این عدد اطفال غربی شرقی لقاح مصنوعی. بیشتر نمیخوام توضیح بدم، همینقدر تو ذهنتون باش. عن ابن بکیرم، این ابیش اشتباهه، خب ابنش درسته. مؤمنا ما چون در زمان تقیه ما دهنه میبندیم، وظیفه اون تقیه است، و از شیعه بیشتر تقیه میکنیم تا از برادر ناتنی. امام صادق فرمود، امام علی علیه السلام که امام معصومه، خلیفه به حق، 25 مورد میشمره مؤمنا در کافی شیخ کلینی در جلد 8 چاپای جدید که بزرگ برادران جلد 15. میگه با این که اینا در زمان رسول الله بود، ولی من در زمانی هستم که تقیه باید کنم، چون مردم این 25 تا رو انجام میدن حرفم گوش نمیده که بخوام حکم خدا رو بگم، مجبورم تا این 25 تا تقیه کن. وقت امام صادق میفرماید در آخر زمان التقیه الصمت السکوت، هر چی به زور امام زمان نزدیکتر میشه تقیه شدیدتر میشه. ها گفتی چرا؟ چون فرضی بافی در داخل و خارج کشور مد میشه، هر کسی یه چیزی میبافه و از هر حلقومی یه صدایی بلنده، حق معصومه، هر کسی اروا میرسه میگه انا الحق، یکی نیست بگه زرشک. بابا معصوم خزان علمه، معصوم مسون از خطا و اشتباهه، معصوم قفلت نداره، معصوم منخوت و بهه، معصوم مبین قرآن مجیده، محتاج معصومی. حواس و پرت. حالا انقدر باید بره جلو همه جیزیشون در بیا، بعد هر کسی با هر دین و مذهبی که هست بگه خدا یا اون منجی واقعی برس. از افتخارات شیعه اینه که همه با هم پیرامون امام عادلن، حاکم شرعن، ولی فقیه ساله، زمین سازی برای تشریف فرمایی معصومه، نه اینکه هر کسی بخواد فرضی خودش به بافه مطرح کنه. همین زمین سازی برای تشریف فرمایی معصومه که حرف حساب بزنه و همه به حرف حساب عمل کنه. انشاءالله بحث تخصصی تغییر رو یک زمان مطرح میکنم، یه ماهی وقت میگه. حالا فعلا باید خطای کتاب رو. عن ابن بکیر، ابن بکیر درسته، قال رعفت و خون دماغ شدید شدم. ببین عمو جون، این سه مدل، گاهی سرمای شدید خشک، گاهی گرمای شدید خشک، این یک. دو، فقر ویتامین B و خشکی و سختی مویرگهای داخل بینی. سوم، گاهی جنبه های ژنتیکی داره، مثلا شخص بیماری هموفیلی داره، یک جای بدنش که زخم باشه انقدر خون میاد باید زود با بعضی مسائل عوامل انعقادی ایجاد کنی. لذا اگر بچه پسر باشه نمیتونیم ختنش کنیم، باید زیر نظر این متخصص جراح 25 سالگی ختنش کنیم. میگم واقعیت دارم. خب حالا مباحث خودم، جنبه ژنتیکیش علو ظاهر نیست، جنبه های خشک محیطی اینا هم علو ظاهر نیست، میمونه همین فقر ویتامین. اینجا حضرت میاد پیش حضرت میگه خون دماغ شدید شدن، بعد حضرت میگه سویق تفاح، سیب رنده کن مؤمنا بخور، میگه خونریزی بینیم قطع. بله میتونی از داروهای مجاور استفاده کنی، از محلول یا از غلظت بالاتر و یا از زماد و پماد میشه استفاده کرد و جلو خونریزی رو بند آورد. مثل چی؟ مثل آثاره افشار فشارده، آثاره ریحان، تره. در منطقه عراق از این استفاده، در منطقه هندوستان اینها میان سپند رو، سپند خالص رو، هیچی دیگه همراهش نمیشه، سپند خالص رو انقدر میجوشونن تا ته ظرف یه قاشق پلو خوری یا دو قاشق پلو خوری مایه بمونه، بعد خاموش میکنن. صاف که شد اینو صاف میکنن، تو شیهای کوچیک نگه میدارن. خونریزی شدید بینی ها، خب دو سه قطره تو این بینی میچکونی، دو سه قطره تو این بینی میچکونی، یکم نگه میداری، خونریزی های شدید بینی قطع میشه. تو پزشکی جدید چیکار میکنن؟ میگن زیر استخون بینی، ابتدای قضروف بینی، به مدت یک دقیقه تا سه دقیقه نگه دار تا خونریزی قطع شه. یعنی خود عوامل انعقادی خون مویرگای ترکیده یا خش برداشته چیکار کنه؟ ترمیم کنه و جلو خونریزی گرفته بشه. اما اینکه مردم سرشون رو بالا میگیرن یا دراز میکشن میخوابن، خون به حلق میاد، بعد قورتش میدن، علاوه بر اینکه اینها حرامه، خون خوردن حرامه ولو خون خودش باشه، عوارض سویی هم داره برای ابتدای نای و ریه و معده و روده و حتی ایجاد زخمای عفونی داخل روده میکنه، که هر یه مدت خون روش داره از مقعد، نه زخم معده داره، نه زخم اثنی عشر داره، نه شقاق مقعد داره، نه بواسیر خونی داره، هیچ کدوم نداره. این قده های عفونیه که هر چندگاه تو روده ها سرباز میکنه. این زنا چجور خون روش عادت ماهیانه دارن، اینم مبتلا میشه. علاوه بر حرمت فقهیش ها که خون خوردن حرامه، تصاف همونی مومن ها. خب پس خواستم چند مدل گفتم ها. پس سویق تفاح جلوی خونریزی رو میگیره، بحثای جداری، زمادی، محلولی، تصاف یا آثاره این یا جوشانده این، دو تا وسطتون گفتم، یکی ریحان و یکی تره تو منطقه عراق، من اینا رو دیدم، یکی هم در هندوستان با یک واسطه دارم واسهتون میگم، از آقای مهندس عطاران که خودش اونجا مهندسی مکانیکیش رو گرفته، حالا بازنشسته شرکت برق. در اون منطقه هندوستان، مناطق حاره و مرطوب، مؤمنا حالت شرجیش هم زیاد، اون منطقه این کارو میکنن، جوشونده چی عمو جون؟ جوشونده سپنده. نه نه، فقط به چلون آبش بگیر تو بینی، دو سه قطره بچه، مخصوصا تو فصله تابستون سریع جواب میده. حالا این فرمایش معصوم از همه بهتره، از بنیه بدن تو ریگلاژ میکنه، روبرا میکنه. عن ابن بکیر قال رعفت خوندماغ شدید شدم، رعفت خوندماغ شدید شدم، فسأل الامام الصادق علیه السلام، پس سؤال بجا و به موقع کردم از امام صادق علیه السلام، فی ذلک در درمان خوندماغ شدیدم، فقال حضرت فرمودن اسقوه بنوشانید به این مریضی که خوندماغ شدید دارد سویقت تفاهه، خورد شده، له شده، رنده شده یه تفاه، حالا هر کسی هر مدل میتونه. فنقطع الرعافو، وقتی که میل کرد مریضم خونریزی بینیش هم قطع شد، معلوم میشه فقر ویتامین ها بوده. بله این چند تا سند داره مؤمن ها یاد داشت بفهمونیم، 4 تا سند داره، یکیشو کتاب ذکر کرده دکتر لبیب بیوان مکارم الاخلاق صفحه 193، ستایی دیگه هم یاد داشت بفهمه، کافی جلد 6 صفحه 356 حدیث 6، وسائل جلد 25 صفحه 164 حدیث 31531، بحار جلد 63 صفحه 281. روایت بعدی از امام کاظم علیه الصلاه و السلام در رابطه با مصرف صحیح سیب رسیده تازه دارای سموم شیمیایی نباشه، دارای آفات گیاهی هم نباشه، این چنین سیبی شفا آن، بعضی نسخه داره، بعضی نسخه داره ینفع نفع میبخشه، بر اقسام میده. باز این باید چند ماه صحبت، بیماری های گیاهان، گل ها، میوه ها، چرا اینا یه ماه باید صحبت نما، یک کتاب باید بیارم یه ماه صحبت، فعلا همجور دربسته باشه. پس شفا اون یعنی درمان بیماری میکنه، احتمال برگشت بیماری دیگه نیست. بعضی نسخه ها فعل مضارع داره، میگه ینفع نفع میبخشه من خصاله، یعنی صفت مثبت موندگار، صفت مثبت پایدار، اینو میگیم خصلت، خصلت خوب ها، گاهی هم خصلت بده، یعنی صفت بد موندگاره، به صورت عادت زشت در انسان در اومده، پس صفت موندگار و پایدار میگن چی عمو جان؟ میگن خصلت. فی التفاح شفاء، یا اینکه ینفع من خصاله، یک من السم، ان شاء الله هر وقت بحث سموم کردم یکی از ضد سما، پادزرها، تریاقها چیه؟ سیبه، یکیش دیگه نمکه، یکیش دیگه خرماست، این همه روایات داریم ما سرجاش ان شاء الله توضیح. دوم ضد سحره، ضد سحر تو روایات اسلامی تو خوراکی ها دو تا ضد سحر اومده، یکی سیب درختی رسیده است، یکی دیگه چیه؟ کاسنیه، هندبا، اینم تو روایات شیعه اومده. سوم ولممو ولممه، اینا رو همه رو مکسور بخون چون اولش من داشت، من السم و السحر ولممه، لمم چیه؟ دکتر لبیب بیوان میفرماید هو جنونون خفیفا، لمم یعنی جنون مختصر، متوسط و یا شدید نیست، این حرف آقا که برداشت عرفی کرد، اما حالا کنار صفحه یادداشت کنید حرف ما بچه رو، لمم یعنی ون مرجوح به اصطلاح علم اصول، ون مرجوح، ون راجح نیست، ون مرجوح، یعنی وسوسه به اصطلاح علم اخلاق، یعنی سوء الظن به اصطلاح علوم رفتاری و روانشناسی بالینی در اخلاق هم کاربرد داره. یعنی خورده گیری های بی مورد، و همچنین کثیر و شک را نیز شامل می شود، که از نظر فقهی شک کثیر و شک حجت نیست، شک آدم وسواسی حجت نیست، میگیم شکش کلا شکه، با اینکه تکمیناً شک داره میگیم به شک اعتنا نکن شرعاً. درسته آقا جون؟ اینو میگیم لمه. خدا آوانس داده در سوره نجم، الذين يجتنبون الكبائر والفواحش الا اللمم، کسانی که گناهان کبیره رو ترک میکنن، فواحش رو هم ترک میکنن، مثل دزدی، مثل زنا، اینا جزء فواحش، اینا رو هم ترک میکنن و از فتنه ها فاصله میگیرن، چون فتنه اکبر الکبائر، چون امام حق رو تنها گذاشتن اکبر الکبائره. خب میگه الذین، یعنی مؤمنین و مؤمنات که اینها رو ترک میکنن، اینا ازشون سر نمیزنه، الا لمن، ولی بعضی از افراد انسانی یا بعضی از مسلمانان لمم دارن. خب یه بیماریه، برو بیماری تو درمان کن. گرفتین مؤمنان؟ اختلال روانی برو درمان کن، اختلال رفتاری برو درمان کن، اخلاق سیئه برو درمان کن، به فقه عمل نکردی برو از مجتهد و مرجع صالح سوال کن، دست از کسی رو شک و وسواسی بردار. تو بعد اخلاق و روابط عمومی ها، تو محیط خانه و خانواده و بزرگتر، سوء ظن به محبین نداشته باش، محبین اهل بیت عصمت و طهارت رو از جهت ولایت دوست داشته باش. روایات داره میگه تمام محبین به اهل بیت عصمت و طهارت رو از جهت ولایت دوست داشته باش. حالا یه محب اهل بیتی نرمشیشه داره، خب از این حیث فاسق العمله، اما حق نداری بهش بگی کافر، اما از جهت این که محبت به 14 معصوم داره، محب اهل بیت باید دوست داشته باشه. دیدی اینا خیلی ظریفا، اینم بحث لمن که یه بیماریه، بیماری باید درمان کرد، نباید طرف رو سرکوف کنی. حالا انشالله بحث زلزله هم یه مختصر میگم، صبر کنیم، زلزله ظاهری داریم، زلزله باطنی داریم، یکم صبر کنیم، اون آخر جلسه. خب اینا هم یک کموستون گفتم، این شماره 3. ولممه یعرضو من اهل الارض، لمم جنون خفیفی که با این توضیحی که دادم که عارض میشه از اهل زمین، یعنی از انسانها با هر دین و مذهبی که هستن، مثل اینکه سرما میخورن، هر انسانی در طول عمرش 200 ویروس وارد بدنش میشه، یکیش ویروس سرما خور دیگه، حالا باید سرکوفتش کنم، تحقیرش کنم؟ نه، میگیم این بیماری تو درمان کن، حالا میگیم لمم رو درمان کن. 4. والبلغم الغالبه، بلغم غالب، مخاط اضافی، خلط اضافی، تجمع مایعات اضافی، سیب عبه میبره. من بزرگوارایی بودم که مسن بودم، در سنین کهنسالی بودم، با کوچکترین حرفی هی سرفه‌های خلطی میکن، مثلا اگر نماز میخوند مثلا رکوع سجود میره هی سرفش میکنه، میخواست درس بگه مثلا اینجوری میشه، میخواست حرف بزنن با افراد با هم اینطوری میشه، عسل رقیق شده صبحگاهی، آب سیب شامگاهی بذار، تمام اینا قطع میشه. حالا بحث سیب، امام کاظم علیه السلام میفرماید و لیس شیء اسرع منه منفعتن، سریعترین چیزی که در این 4 مورد نفع رسانی و خیر رسانی به خورنده سیب رسیده میکنه، همین میوه سیب رسیده. بله آمی جان. آب سیب گفتیم استثناء، مثلا کسی که یبوست داره یا نفخ شدید شکم داره میگیم حالا آبشی بگیر بخور. اگر نه میوه ها خودشی بخوری بهتر از آثار و آب نیوست. این واقعیت خارجی. الا مستثنی، مثل که میوه رو همجور خام بخوری بهتره. الا مستثنی، کسی که معدهش ضعیف کرده یا جراحی های داخلی داشته یا خون روش های شدید داشته، اونا استثناست. حالا میگیم این بنده خدا میوه پخته بخوره یا سبزی پخته بخوره یا کمپوت بخوره، اینا حاج آقا استثناست. اینا بحث داروه. پس حالا فهمیدیم مؤمنا اینا داروه. اما افراد سالم برن هی کمپوت بخورن، نه این خوب نیست. یا برن هی آب میوه بخورن، نه این خوب نیست. در تخصص گیاهی ها. حالا یه یادگاری هم بگم عمو جان، این تو بحث شکم و بدن، همین امام کاظم علیه السلام میفرماید دوست داری تو سختی ها و بلا ها و مشکلات زندگی فردی و اجتماعی خدا دستت بگیره و نجاتت بده؟ وجدانن دوست دارم. میگه زیایی حواست جمع کن. امام کاظم میفرمه در روزهای خوشی به یاد خدا باش تا در روزهای سختی به یاد تو باشه. خیلی قشنگ اینا. میفرماش امام کاظم یادتون. من تو ذهنم جا حفظی مونده. بگردین سنداشون بنویسید. حالا اینجا همرام نیست. فقط این جمله یادم مونده. در روزهای خوشی به یاد خدا باش تا در روزهای سختی به یاد تو باشه. روایت بعدی مؤمنا از امام رضای رؤوف علیه السلام، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یعجبه النظر، تأکیدن و تحقیقن حضرت رسول مکرم را به تعجب وامی داشت نگاه کردن. این الف لام النظر معهود ذهنیه، یعنی نه نظر سطحی، دقت نظر، امعان النظر، به اصطلاح خودمون میگیم نظر ثانوی، با دقت نظر نگاه میکرد به میوه ترنج، یعنی بالنگ رسیده سبز رنگ شمال آفریقا. خب صادر میشه میومد عربستان دیگه. اترج الاخضر، اترج تو ادبیات قدیم فارسی میگن ترنج با ته دسته دار، بعد جدیدتر شد ادبیات شد ترنج با ته دو نقطه، بعدم فرنگستان علوم ایران بعدش لفظ بالنگ آورد. بالنگ. حالا الاخضر نارس نیست، نارس نیست، سبز رنگ رسیده در منطقه شمال آفریقاست. حالا اینا تو بحثایی که بخوایم میوه شناسی بگیم، بحث مورفولوژی، مورفولوژی یا ریخت شناسی گیاهی، باز اونجاها بیشتر توضیح میدم. یکی این رو پیغمبر به تعجب وامی داشت، یکی هم تفاح الاحمر، سیب قرمز رسیده معطر لبنانی. سیب قرمز معطر رسیده لبنانی، زیرا این دو چقدر خواص دارن که اترج رو ما اوائل کتاب توضیح دادیم، چند جلسه بحث بالنگ، و این سیب هم که الان داریم این هفته توضیح میدیم، ایشالله فردا هم اتمامش میگیم. این روایت مؤمنا چند تا سند داره، وسائل شیعه چاپ اسلامی تهران جلد 17 صفحه 136 آقای دکتر لبیب بیضون فرموده، یه سند هم کافی بنویسیم، کافی شیخ کلینی جلد 6 صفحه 360 حدیث 6، مال قبلیه که شماره 4 بود توضیح زیاد دادم، از مکارم الاخلاق صفحه 173 داره، سندهای دیگه شو بنویسین جلوش، روایت قبلیه. المحاسن جلد 2 صفحه 553 بحار، جلد 59 صفحه 283 بحار، جلد 63 صفحه 174 وسائل، جلد 25 صفحه 160 کافی، جلد 6 صفحه 355. آخرین روایت از امام علی امیر المؤمنین علیه السلام، اکل التفاح نوح للمعده، النوح هو الازاله، فاکل التفاح یزیل الاوساخ من خملت المعده و ینظفها و ینقیها. خوردن سیب قرمز رسیده تازه بدون آفات و سموم شیمیایی و گیاهی، این پاک کننده هست مر معده آدمی را، تمیز کننده هست. دکتر لبیب بیضون تو پرانتز معنا میکنه، میگه النوح هو، اون نوح ازاله است، یعنی برطرف کننده، زایل کننده. پس خوردن سیب رسیده درختی یزیلو، زایل میکنه اوساخ، یعنی چرک ها، عفونت ها، انگلا، کرمک ها، مثلا پلیدی های منخمله، از پرزهای معده. ببین اگر خمله رو ما در پارچه به کار ببریم، میگیم کرک های پارچه رو تمیز کرد، کرک های پارچه رو تمیز کرد. اما وقتی در معده به کار میبریم، معنای اصطلاحی پزشکی میشه پرزهای معده. حالا چه ژنتیکن کوتاه باشه، چه ژنتیکن پرزای معده هر شخصی بلند باشه، تصاف همونید؟ خب پاک کننده پرزهای معده از اوساخ و ینظفها، بهداشتی میکنه، نظافت میکنه، و ینقیها، پاکسازی میکنه این پرزها رو از اوساخ. زیایی گوید علاوه بر این چیزی که فرمود آقای دکتر لبیب بیضون، خوشبو کننده و معطر کننده و تقویت کننده معده و روده هست، و همچنین سرسوزه معده، سردل و موندگاری غذا در معده، و هضم مشکل را درمان می کنه. چون حاج آقا بعضی هستن غذا از معدهشون رد نمیشه، که میدید چرا وقت بی اشتهایی میاد، بی اشتهایی میاد، التهابات میره بالا، دلدرد شدید میشن، غذا باید از معده رد شه، هضم ناقصش 2 ساعت باید رد شدید، هضم کامل تا 3 الی 4 ساعت که با روده ها باشه، همجوز باید سردل بمونه، بعد تو خمه میکنه، بعد پوده میکنه، بعد ترشای زیاد میشه، بعد سرسوزه معده زیاد میشه، بعد ریفلاکس زیاد میشه، دیدی؟ همجوز پس لرزاش بده. حالا که بحث از بله باید بعدش آبسیب بخور، آبسیب تازه. لذا مؤمنا این زلزله دیدی یا پس لرزه، گاهی زلزله در گوارشه، پس لرزش هم یکم وسط گفت، گاهی مؤمن ها زلزله در محیط های اجتماعی، در محیط های اجتماعی زلزله، آیا در بحث محیطیه که تو خارج با چشمم میبینم، مثلا اینجا زمین کلاس، اونجا زمین حیات، اونجا خونه مردمه، اینجا مثلا شهر تهرانه، شهر مشهده، شهر تبریزه، شهر اصفهانه، که نه شهرهای زلزله خیزه، اگر خدای نکرد زلزله بیاد پس لرزه هم داره. حالا تو روایات شیعه میفرماید فقط سطحی نگر نباش، نبین که مثلا ظریف شکست گسل ها هست یا برخورد گسل ها هست و زلزله رخ میده. این که هر جونوری میدونه، لازم نیست که فقط انسان بدونه یا فیگور بگیره. تازه جونورا از من و شما سریعترم نوسانات و ظریف شکست گسل ها رو میشنون و فرار و برقرار ترجیح میدن. حتی مرغ و خروس خانگی یا اسب در استبل ها، اینا از نیم ساعت قبل از اینکه ظریف شکست این گسل ها نوساناتش به سطح زمین برسه که ما بفهمیم و دستگاه های لرزه نگاری، این حیوان ها میفهمن. ها حالا اینش بمونه، خواستم بگم این فیگور گرفتن نداره. حالا آخرین دستگاه پیشرفته 5 دقیقه قبل از اینکه نوسانات به سطح زمین برسه میفهم. دیدی این مرغ و خروس های اصله از من شما اینجا علمش بیشتره، شنواییش قوی تر. میخوام یه چیز دیگه بگم، میخوام بگم تو روایات شیعه میگه در مناطقی که زنا زیاد باشد نهی هم دیگه نکنن، نهی از منکر نکنن. در مناطقی که زنا زیاد باشه زلزله های شدید میاد، کن فیکون میکنن. حالا یکم بحث علمی جدید میکنن برای اینکه به جدیدی ها بر نخوره. به همین مطلب هم یکم دوباره میگم، بنویسین مؤمنا به دردتون میخوره. علمی ها باید دانست هر ده سال یک بار زلزله در کشور ایران داریم که بالای 7 ریشتر می باشد. این در تخصصی زمینشناسی ایران ها. 20% مساحت جغرافیای طبیعی ایران فوق العاده زلزله خیز است. فوق العاده زلزله خیز است. نظیر شهر تهران، تبریز، شیراز، اصفهان، مشهد. حالا یکم از تهران بگم. شهر تهران ساختمان سازی های بیرویه دارد که بر طبق قانون شهرسازی و قانون مهندسی از حیث فونداسیون و ساخت سازه ها نیست. لذا عمر متوسط ساختمان ها در کشور ایران 30 سال است، ولی عمر ساختمان های کشورهای پیشرفته بین 90 تا 100 سال است. ساخت و سازهای کشور ایران غالبا استاندارد نیست، نه در طراحی و نه در اجرا و نه در ساخت و ساز. اگر ملت شریف ایران مشورت با مهندسین متعهد و اجرای و ساخت و ساز ساختمان‌هاشون رو با مهندسین متخصص متعهد قیداشو بنویسینا، مهندسین متخصص متعهد انجام بدهند، عمر ساختمانهاشون سه برابر می شود. یعنی الان که عمر متوسط 30 ساله، سه برابر میشه، میشه بالای 70 سال تا برسه به 90 سال. یعنی تقریبا هم تراز کشورهای پیشرفته میشین. یقینا در شهر تهران در آینده نزدیک زلزله بالاتر از 7 ریشتر خواهد آمد. دارم تخصصی زمینشناسی میگم، دارم بحث جدید میگم، تو حساب احتمالات تو فرضیه نریم. یقینا در شهر تهران در آینده نزدیک زلزله بالاتر از 7 ریشتر خواهد آمد. چرا؟ چون گسلهای زیر سطحی شهر تهران خیزنده است و حرکت کننده است. و چیزایی که زدم که در ظاهر برای مردم خوبه، بایدم باشه، اشکالم نداره، مثل انواع تونل ها و انواع قطار زیرزمین، اینا حالا به ما چه؟ علی ظاهر خوبه، کار مردم راست ریس میکنه. اما دستکاری ذریب سختی این سطح های زیر سطحی شده. حالا اینا باز بقیهش به ما چه؟ حالا تو روایات اسلامی داریم که در آخر زمان شهر تهران تو کثافت فرو میره. این دوتا معنا داره، زلزله شدید میاد زیر زمین فرو میره، یا نه فساد اجتماعی فراگیر میشه به دسیسه دشمنای غربی و شرقی. یعنی فساد از شب به روز میرسه و علنی میشه. حرف هم گرفتی عمو جان؟ حالا فعلا تو بحث ماده بیرون نرو، بحث زلزله و پس لرزهای اون تو تخصصی زمین شناسی و بافت خاک از حیث سطح و زیر نیم سطح. جمهوری اسلامی ایران، این یادداشت کنید همش، یکم دید ظاهری هم بگین، افتخاراتتون هم بگین. جمهوری اسلامی ایران 6 پایگاه امداد رسانی اقماری در اطراف شهر تهران درست کرده. به مساحت هر کدام از پایگاه ها بین 15 تا 22 هکتار، هر هکتاری 10,000 متر، بین 15 تا 22 هکتار، 6,000 در این کن ببینید چقدر میشه، که اقلام کمک رسانی در اون جاها انبار شده. حالا جاهاش کجاست فعلا به ما چه؟ اینا جزء اسراره. خواستم بگم جمهوری اسلامی ایران، حکومت امام عادل زحمت کشیده برای مردم. آی مردم شریف تهران، پنبه‌ها رو از گوشتون در بیانید، یکم حرف شنوی از ولایت داشته باشین، یکم شکر نعمت موجود عافیت و امنیت کنید، هرزگری نکنید که دنیا و آخرتتون خراب میشه. این هم موعظه ما به شهر تهران، به شهر مشهد، به شهر اصفهان، به شهر تبریز. اونه که یک کم سه شما گفتیم که 20% مناطق ایران فوق العاده زلزله خیزن. جان مطلبش هم اول گفتم، مناطقی که زنا زیاد شایع بشه زلزله های شدید میاد، اینا تو روایات گفتم. دنبالش بنویسه عمو جان، یه چند تا موعظه کنم. پناهگیری موعظه ظاهری در رابطه با زلزله ظاهری، پناهگیری در امن‌ترین محیط، این یک رفتار مثبت متناسب هست. پناهگیری در امن‌ترین محیط، این رفتار مثبت متناسب هست در مقابله با وقوع زلزله. پس این مانورهای زلزلهی که هر چندگاه انجام میدن و چندین ماه قبل سیزدهمین دورش هم انجام دادن در کل کشور، بسیار کار خوبیه عمو جان. آدم باید آماده باش باشه، چابک باشه، بدونه در هنگام بحران چه کار کنه، خودش، زن، بچهش، دیگران، محیطه، اینا بسیار کارهای خوبی ها. مطلب بعدی، دیگران از شهرهای دیگه و یا افرادی که زخمی یا مجروح یا مرحوم نشدن نسبت به اونهایی که آسیب دیدن از زلزله یا هر بلای طبیعی و غیر طبیعی دیگر، ما چگونه با اونا رفتار کنیم؟ یعنی رفتارمون مثبت باشه. اینم یادداشت بفرمایید. رفتارهای مثبت بعد از وقوع زلزله، مثلا با بازماندگان از زلزله: یک، کمک رسانی. دو، خیرخواهی. سه، حفظ تعادل روحی و روانی بازماندگان از زلزله. چهار، نبایستی تحقیر و ترحم به بازماندگان کرد، زیرا که تخریب شخصیتی می شوند، بلکه بایستی معین و یاور و همیار و همکار و خیرخواه بازماندگان ناشی از زلزله بود. یک کم مؤمنا گفتم بسه، حالا میخوام مباحثه رو گم نکنیم. این زلزله ظاهری و زمین شناسی و رفتارهای مثبت اجتماعی و خیرخواهی یک کم گفتم. گاهی مؤمنا زلزله از درون بدنه، میشه یا نه؟ بله، همونجور که میشه. مثل آنجایی که نوسانات پالسی مغز داشته باشه، یه مرتبه حاج امینی چشماش اینجوری جوری میشه، دوران میشه، با اینکه با پس کله زمین نخوردم، لخته خونم بین مخچه و بسط نخواهش نیست، یه بار دیگه یک مرتبه میبینی اینجوری میشه. رعشه، کنترل حرکات دست و پاش یه اختیاری نیست، نمیگیم رعشه، زلزله درون همشه. یه بار میبینی دور راه میره، تعادل در حرکت نداره، آناتومی حرکتش صحیح نیست، یعنی پارکینسون داره، عدم تعادل در حرکت. اینا زلزله‌ای از درون بدن. تو بحث جسم ها. یه بار دیگه می‌بینین نه، تو بحث زلزله تو روانه. همه دارن فکر میکنن ها، تصمیم به جا به موقع میگن، اراده صحیح دارن، فعل اختیاری ازشون سر میزنه. این هنوز کوچه خم اول باغه، هنوز تو تصورش مونده آیا صحیح یا نه، حالا تصدیقش کنم یا نه. این اصلا کارم انجام دادن، کار مثبت تموم شده، این هنوز تو تصدیقش مونده. حالا مؤمنا 30 سال مثلا از انقلاب اسلامی میگذرن، اینی که میگم واقعیت دارم، بعضی هنوز تو شکن آیا این انقلاب اسلامی فجر صادق هست یا نه، هنوز تو فجر صادقش مونده. خواهی چجوری میخواد برسه به خورشید عدالت که امام معصومه؟ این که الان تو فجرش مونده. آیا نمازت قضا نمیشه؟ مثل اینکه بخوایی صلات بخونی فجر صادق بردمید، خب بپر نماز رو بخون دیگه، حالا همجه برش خیال آیا فجر صادقه بند، خب خورشید هم طلوع میکنه، نه توبه کرده نه انابه کرده، تو قطنی میشم باقیه. زمان معصوم که زمان توبه نیست، قبل از ظهور زمان توبه است. تصاف فهمیدی؟ اونجا زمان گوش به فرمان بودن بلافاصل انجام بدی. اونجا که زمان تقیه نیست. تو دست از پاس خطا کنی کتک رو خوردی. اونجا که زمان تقیه نیست مثل قبل از ظهور. حرفامو تصور میکنید مؤمنا؟ دارم یادگاری واسهتون میگم به خاطر روز پنجشنبه که 9 دیه. پس تو اصول ارزشی شک نکن، وقتی وظیفه رو شناختی عمل کن. این همه کار خوب دیگه است، به کارهای خوب دیگر هم بپرداز، نه که همش تو همون شک باشی. اون لمم که ما رو شما رو بدبخت میکنه، اون لمم نباش. هی کسی رو شک و وسوسه نباش. تا وظیفه رو شناختی زود عمل کن. این همه کار خوبه، وسواسی بودن و کسی رو شک بودن تو انجام وظیفه عمرتو ضایع میکنه، امکاناتی که داری ضایع میشه، از جهان معاصر عقب میمونی، از کاروان خوبان عقب میمونی. وسوسه و وسواسی، کسی رو شک بودن، لمم، زلزله از درونه، تعادل روانی تو به هم میزنه. بیا تو روحت. ذکر و قرب و شرق داشتن، ذکر شیطان داشتن، بهانه به دست دشمن دادن، اینا زلزله های روحیه، تو رو از عقل میندازه. اینها در من تو نباشه، تا عقلمون فعال استمراری باشه. اخلاص نداشتن در اعمال صالح، اعمال صالح من و شما رو اگر عبادی باشه باطل میکنه، و اگر غیر عبادی باشه اونها رو از نورانیت میندازه. علم دارم، عمل دارم، چون که اخلاص ندارم از نورانیت این عملهای خوبم میافته. حالا چه علمی باشه نور العلم، چه عقلی باشه نور العقل، چه فهمی باشه نور الفهم، چه عملیاتی باشه نور العمل. دارم دعا رو میگم، دعایی که تو روایاتشیه. پس چه چیزی منو از نورانیت اعمال و این چیزا و از این بیشترا میندازه؟ نبود اخلاص در عمل. تمام حرکات و سکنات و افعالم میشه ظلمانی. کسی که خودش در تاریکی مطلقه و در ظلمت محضه، روشنایی و روشن ضمیری نداره، آیا میتونه روشنی بخش دیگران باشه؟ آیا میتونه هادی دیگران باشه؟ وجدانه نمیتونه. پس نمیتونه هادی الالله باشه، چون الله و نور و سماوات و الارض. نمیتونه هادی به کلام معصومین باشه که کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا، چون خودش از تقوای عملی برخوردار نیست، چون اخلاص در عمل نداره. اینم زلزله در روح. بعدش زلزله در نور. توضیح ست دادم مؤمنا، نگذار ضریب شکست و از درون افزایش پیدا کنه، چون اگر افزایش پیدا کرد دیو نفس اماره و حدیث نفس من و شما رو ضرب فنی میکنه، در محیط خارج از هر طاقوت و طاقوتچه ای ضربه میخوری و حمالی برای اونا میکنی، به جای نوکری کردن و عبدالله بودن و خدمت به ولایت و خلق خدا، خدمت به اجنبی میشود، چون از نورانیت افتاد اخلاص نداشت، چون از تعادل روانی افتاد چون عقل نداشت، چون از تمرکز فکر خوب افتاد چون رفتارهای مثبت نداشت، چون به اون مقدار علمی که داشت عمل نکرد، علمش شد حجاب. ظلماتون بعد از ظلمات. کسی که بصیرت یخته، بصیرت نداره، نورانیت هم نداره، ای بقیه هم نداره، نه خودش میتونه نجات بده نه دیگران رو، حالا چه تو بحث خانه و خانواده، چه تو بحث جامعه های بزرگتر. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم.